ساعت 8 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. تمرکز تلاش‌ها برای بازگشت هرچه سریع‌تر سیل‌زدگان به منازلشان. وزیر کشور در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان. حجم خروجی آب سدهای کرخه و دیز کاهش می‌یابد.
واکنش‌ها به اقدام غیرقانونی کاخ سفید در تروریست نامیدن سپاه پاسداران. معاون وزیر خارجه. از این پس مقرهای نظامی آمریکا در منطقه پایگاهی تروریستی و نظامیان این کشور نیز تروریست تلقی می شود.
و ادامه موج برکناری ها در کاخ سفید پس از کنارگیری وزیر امنیت داخلی، رئیس سرویس مخفی آمریکا هم با دستور ترامپ اخراج شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان عزیز و محترم و با عرض تبریک و تهنیت به مناسبت ولادت با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام، حضور شما شنوندگان محترم، بنده سارمی و همکارم حورفر خبرها را به آگاهی می‌رسانیم. وزیر کشور گفت دولت در تلاش است تا سیل‌زدگان هر چه زودتر به خانه‌های خود برگردند. رحمانی فضلی دیشب در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان افزود با توجه به گرم شدن هوا در روزهای آینده و احتمال بروز برق بیماری‌ها، آماده سازی منازل آسیب دیدگان در دستور کار قرار دارد. به گفته وزیر کشور در سیل اخیر استان خوزستان حدود 240 روستا دچار خسارت و آب گرفتگی شدند که به 100 روستا خسارت کلی و اساسی وارد شده است. رحمانی فضلی همچنین درباره مدیریت خروجی آب از سدها و جاری شدن آن در رودخانه‌های استان خوزستان گفت:
جلسه ای داشتیم در خدمت وزیر محترم نیرو، الحمدلله موفق شدیم تصمیمات مناسبی بگیریم در خروجی رودها، هم در کارون، هم در کرخه و هم در دز، که نهایتاً حجم زیادی از به اصطلاح خروجی از سدها و ورودی به دشت رو کم میکنه و به ما فرصت میده ظرف 3 روز که این تصمیم را گرفتیم انشالله بتونیم با مدیریت بهتر جلوی خسارت‌های احتمالی آینده رو بگیریم. البته بعد از 3 روز مجدداً با اطلاعات هواشناسی و با تحلیل درست اون اطلاعات ما تصمیمات جدیدی میگیریم. اگر هوا کماکان مثل الان رو بهبود باشه، بازم میتونیم حجم را کمتر کنیم. اگر شرایط خاصی پیش اومد، باز میتونیم ما متناسب با اون شرایط تصمیم گیری کنیم.
وزیر نیرو هم در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان با اشاره به اینکه همکنون وضع برق در مناطق سیل‌زده به پایداری رسیده است گفت در حال حاضر 91 روستا برق ندارند که به علت نکات ایمنی است. اردکانیان درباره وضعیت آب سد کرخه هم گفت حجم آب ورودی این سد کاهش یافته است. در استان لرستان نیز با تلاش امدادگران و نیروهای مردمی راه ارتباطی 500 روستای استان بازگشایی شده، اما هنوز در 220 روستا راه ارتباطی مسدود و برق 25 روستا قطع است. در استان گلستان نیز نیروهای ارتش در تلاشند با ایجاد حصار و حفر خندق در اطراف شهرستان سیل‌زده آقلا از حجم آب گرفتگی بکاهند. امدادرسانی هم در مناطق سیل‌زده همچنان ادامه دارد. علاوه بر کمک‌های مردمی و ارائه خدمات در مکف‌ها، مراکز درمانی مناطق سیل‌زده هم بی‌وقفه به سیل‌زدگان خدمت رسانی می‌کنند. پیرحسین کلیبان رئیس سازمان اورژانس گفت تاکنون هیچ گونه بیماری واگیردار در مناطق سیل‌زده مشاهده نشده است.
با توجه به شرایط خاص استان خوزستان و مخصوصا اهواز و سوسنگرد و حمیدیه و جاهایی که اینجور متاثر از سیل شده، ما تیم‌های عملیات ویژه‌مون رو بیشتر گسیل کردیم به اون سمت. 3 دستگاه آمبولانس، 6 دستگاه اتوبوس آمبولانس، 10 دستگاه خودرو عملیاتی، 2 فروند اورژانس هوایی، 1 بیمارستان مجهز سیار اعزام کردیم که بتونه کمک بکنه به عزیزان. تمام تدابیر لازم برای هم پیشگیری هم ارائه خدمت انجام شده. خوشبختانه تا الان ما در سطح کشور یک بیماری واگیردار رو نداریم. دارو و تجهیزات به اندازه کافی هم برای پل دختر، هم برای معمولان، هم برای تمام روستاهایی که حتی دسترسی‌های زمینیشون هنوز مهیا نشده از طریق اورژانس هوایی فرستادیم.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، سیل چند هفته گذشته در استان‌های مختلف به بیش از 12,000 کیلومتر از راه‌های کشور خسارت زده است. سیل همچنین 6700 میلیارد تومان به بخش کشاورزی خسارت وارد کرده است.
وزیر امور خارجه کشورمان اقدام غیرقانونی و نابخردانی آمریکا را در اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان گروهی تروریستی هدیه انتخاباتی واشنگتن به نتانیاهو نخست وزیر صهیونیست‌ها توصیف کرد. محمد جواد ظریف در فضای مجازی نوشت این اقدام واشنگتن ماجرایی اشتباه و خطرناک است. شورای عالی امنیت ملی نیز در پی درخواست وزیر امور خارجه کشورمان آمریکا را دولت حامی تروریسم و فرماندهی مرکزی این کشور موسوم به سنتکام و تمام نیروهای وابسته به آن را گروهی تروریستی اعلام کرد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه نیز تصمیم آمریکا را خطایی راه بردی و عبور از خطوط قرمز ایران ارزیابی کرد.
این از نظر ما یک تحول بسیار جدی در بین ایران و آمریکا هست. برای شاید اولین بار باشه که اونها یکی از خطوط قرمز بسیار جدی و مهم جمهوری اسلامی ایران رو به این شکل رد میکنن و این حتما از طرف جمهوری اسلامی ایران با پاسخ قاطع و صریحی مواجه خواهد شد. همونطوری که دیدید بلا فاصله بلا درنگ وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی وارد صحنه شدند و پاسخ مناسب رو دادند. از الان به بعد نیروهای آمریکایی که در اطراف ما هستند، در منطقه هستند، در پایگاه‌های نظامی آمریکا که در اطراف ما هستند، اینها دیگه یک سربازان معمولی یا نیروهای نظامی معمولی از نظر ما به شمار نخواهند آمد. اینها پایگاه‌های آمریکایی در اطراف ما پایگاه‌های تروریستی شناخته خواهند شد. نیروهای آمریکایی در اطراف ما نیروهای تروریستی شناسایی خواهند شد. بلکه نوع برخورد حتما متفاوت خواهد بود.
رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی نیز گفت خوشرخصی ترامپ برای رژیم صهیونیستی و بازی خطرناکی که آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده نشانه اوج کینه و عداوت دولت مردان کاخ سفید با ملت ایران است. محمد رضا عارف افسود همانند گذشته در برابر دسیسه های دولت متخاصم آمریکا از نیروهای مسلح کشورمان حمایت می کنیم. فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفت دولت و مجلس در برابر تصمیم اخیر آمریکا یک صدا و متحد هستند. تصمیم روز گذشته رئیس جمهور آمریکا همچنین با محکومیت از سوی دولت‌های سوریه و عراق مواجه شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز گفت روسیه و ترکیه به همکاری با ایران درباره سوریه ادامه می‌دهند. جنبش‌های مقاومت در منطقه از جمله جهاد اسلامی فلسطین، گردان‌های حزب الله در عراق و احزاب مجمع مشترک در یمن هم اقدام آمریکا را محکوم کردند. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اقدام آمریکا را در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ستود و از این اقدام آمریکا قدردانی کرد.
رئیس جمهور امروز و همزمان با 20 فروردین روز ملی فناوری هسته‌ای از 114 دستاورد هسته‌ای متخصصان کشورمان رونمایی می‌کند. اصغر زارعان دبیر مراسم روز ملی فناوری هسته‌ای:
این دستاوردها 4 تاش به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح و مورد بهره برداری قرار میگیره که یکی از این دستاوردها در فوردو هست، 2 دستاورد در سایت قرین‌سازی احمدی روشن نطنز هست، یکیش پیرامون یک شتاب دهنده هستش که در استان اصفهان، و 5 دستاورد در سالن اجلاس هست، 105 تاش در سالون جنبی محل برگزاری مراسم روز ملی فناوری هسته‌ای توسط ریاست محترم جمهوری افتتاح و رونمایی خواهد شد. دستاوردهای صنعت هسته‌ای در سال 96 44 دستاورد بود، در 20 فروردین 97 83 دستاورد و در 20 فروردین 98 114 دستاورد ممیزی شده رو شاهد هستیم. با دانش فنی بومی، با متریال ایرانی، بعضی از این دستاوردها ملی، بعضیاش در حوزه بین الملل و در سطح بین الملل، یکی دوتاش در حوزه جهانی.
رئیس مجلس شورای اسلامی در بازگشت از سفر به قطر و شرکت در نشست اتحادیه بین المجالس گفت نگاه اکثر قریب به اتفاق رؤسای مجالس در این نشست تقبیح رفتارهای دخالت‌آمیز آمریکا در امور دیگر کشورها بود.
بحث‌های مهمی راجع به هم ساختار بین مجالس، نقش قانون در اون، همچنین بحث آموزش و تأثیر اون در پایداری امنیت، بحث‌های خوبی شد. یه فرصتی هم بود که رؤسای مجالس کشورهای مختلف که حضور دارن با اونها در زمینه همکاری‌های اقتصادی صحبت بشه. نگاه اکثر قریب به اتفاق رؤسای مجالس در این کنفرانس تقبیح این رفتاری است که امریکایی‌ها داشتن، چه در مسئله جولان، چه در موضوع فلسطین، حتی در مسائل مربوط به هسته‌ای ایران هم خیلی ها این رو میگفتن که نوع دیپلماسی ایران و رفتار ایران از یک پختگی سیاسی حکایت میکنه.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. نیروهای وابسته به ژنرال خلیفه حفتر تسلط بر فرودگاه بین‌المللی طرابلس پایتخت لیبی را از دست دادند. رویتر گزارش داد نیروهای دولت وفاق ملی بر فرودگاه مسلط شدند. در درگیری‌های شدید دیروز در طرابلس بیش از 20 تن از نیروهای دو طرف کشته شدند. طرابلس پایتخت لیبی از پنجشنبه گذشته به همزمان با دستور ژنرال خلیفه حفتر به نظامیان تحت فرمانش برای حمله به پایتخت متشنج است. ژنرال حفتر از سوی عربستان، امارات و مصر حمایت می شود. لیبی که پس از سقوط قذافی همچنان دچار هرج و مرج است، همکنون دو دولت دارد که یکی در غرب و یکی در شرق این کشور ادعای حاکمیت بر این کشور را دارد.
در ادامه موج اخراج‌ها، رئیس جمهور آمریکا رئیس سرویس مخفی این کشور نیز از دولت اخراج کرد. ترامپ فرمان برکناری راندولف آلس رئیس سرویس مخفی این کشور را صادر کرده و او باید به زودی این سمت را ترک کند. اخراج رئیس سرویس مخفی آمریکا در حالی صورت گرفت که ترامپ هفته گذشته از عمل کرده این نهاد اطلاعاتی تغییر کرده بود. کریستیان نیلسن وزیر امنیت داخلی آمریکا نیست که دیروز به علت اختلافات بر سر سیاست‌های مهاجرتی با رئیس جمهور از سمتش استعفا کرد، ترامپ را فردی غیر قابل تحمل توصیف کرده و گفته وی از واقعیت‌ها بدور است و در موضوع برخورد با مهاجران درخواست‌های غیر معقول و حتی ناممکن را مطرح می‌کند.
سازمان هواشناسی امروز برای شمال شرق و شرق و برخی مناطق شمال غرب و غرب کشور بارندگی پیش بینی کرد. بارندگی فردا نیز در شمال شرق و از بعد از ظهر فردا در نیمه غربی و برخی مناطق جنوبی ادامه خواهد داشت. و هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:06 دقیقه است. همکارم جناب آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. شاهکار استقلال و ذوب‌آهن برابر نمایندگان سعودی و امارات در لیگ قهرمانان آسیا. تیم استقلال ایران از هفته سوم این بازی‌ها دیشب در دوحه با ارائه نمایشی تحسین برانگیز و دیدنی با نتیجه 2-1 تیم الهلال عربستان را شکست داد. علی کریمی دقیقه 5 و پژمان منتظری دقیقه 30 برای آبی‌های ایران گل زدند. تک گل سعودی‌ها هم گمس دقیقه 72 به ثمر رساند. در پایان مسابقه نیز علی کریمی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. در دیگر دیدار گروه سوم تیم‌های الدوحیل قطر و العین امارات در دوحه به تساوی 2-2 رضایت دادند. در این گروه الهلال با 6 امتیاز الدوحیل و استقلال با 4 و العین با 2 امتیاز اول تا 4. تیم ذوب‌آهن ایران هم با ارائه نمایشی زیبا با نتیجه 3-1 الوصل امارات را در دبی مغلوب و به صدر جدول گروه 1 صعود کرد. در حالی که ذوب‌آهن گل اول را دریافت کرده بود، کریستیان اوساگوانا، امیر ارسلان مطهری و حمید بوحمدان 3 بار برای ذوب‌آهن گلزنی کردند. در دیگر دیدار این گروه تیم النصر عربستان با نتیجه 4-1 بر از زورای عراق پیروز شد. در این گروه زوبیا با 7 امتیاز سرنشین هستند و تیم‌های از زورا با 4 و النصر و الوس با 3 امتیاز دوم تا چهارمند. در همین چارچوب امروز پرسپولیس ایران از گروه 4 با قضاوت هیروکی کیمورا از ژاپن با الاهلی عربستان ساعت 20 در دبی دیدار دارد. پارتاکور ازبکستان با 4 امتیاز الاهلی و صد قطر با 3 و پرسپولیس با 1 امتیاز در رده اول تا چهارم این گروه قرار دارند. در دیگر بازی پاختکور و اسد ساعت 18:30 دقیقه در تاشکند برابر هم به میدان میروند. تیم‌های شهرداری گرگان، شمیدور، پتروشیمی و پالایش نفت آبادان با 2 برد پی در پی برابر حریفان خود به مرحله نیمه‌نهایی لیگ برتر بسکتبال ایران راه یافتند. تیم سایپا تهران در دیداری موفقه از هفته 17 لیگ برتر دیروز برابر تیم پیکان تهران به برتری 3-1 رسید. در ادامه هفته 33 لیگ برتر انگلیس دیشب تیم چلسی برابر وستهام با دو گل ادن هازارد به پیروزی دست یافت و از مرحله چهارمینال لیگ قهرمانان اروپا نیز امشب تیم‌های انگلیسی تاتنهام و منچستر سیتی در وایت هارت لین و لیورپول انگلیس با پورتو پرتغال در آنفیلد به مسافه هم می‌روند. فردا شب نیز منچستر یونایتد انگلیس با بارسلونای اسپانیا و آژاکس آمستردام و هلند با یوونتوس ایتالیا دیدار دارند. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر پیام آور مهر و رحمت و برکت حضرت محمد و آل محمد و سلام و صبح بخیر حضور شما مردم شریف ایران. به پیک بامدادی خوش اومدید. من محمد رضا زرپندار افتخار دارم امروز سه‌شنبه 20 فروردین در خدمت شما عزیزان باشم با این عناوین.
آخرین تیر ترکشدان ترامپ بر علیه فرزند ملت.
میتونیم بگیم این کار ترامپ بر اساس این تحلیل شکل گرفته که وحدت نیروهای داخلی بیشتر شده و در حوزه خارجی حتی ایران تو سال گذشته تونسته بزرگترین صادر کننده کالا و خدمات به عراق باشه.
غرق شدن شنای ایران با خصوصی سازی جدید.
دامن استخر آزادی هویت مادر ورزش است. تنها استخر استاندارد کشور که از ابتدای تأسیسش در سال 53 در اختیار ملی پوشان مختلف بوده و حالا تابلوی تطلی بر سر درش خورده.
و زبان کشیدن آتش زیر خاکستر بحران در لیبی.
اما اصل ماجرا چیست؟ سناریوهای پیچیده و مختلفی در مورد لیبی وجود داره.
ساعت 8:16:40 هست. پیک بامدادی رو از رادیو ایران دنبال میکنید. شماره پیامک ما هم 30610 هست. امروز سال روز میلاد امام حسین علیه السلام و روز پاسدار. این روز رو به همه جانبرکفان سپاه پاسداران تبریک میگیم و یه خسته نباشید هم به این فرزندان ملت میگیم که در مناطق سیل زده کشور همگام با ارتش و سایر نیروهای دولتی و مردمی تمام تلاش خودشون رو به کار گرفتن تا آلام و بار مشکلات سیل زدگان کمتر و سبکتر بشه. اما همونطور که احتمالاً میدونید دیروز آمریکا سپاه رو جزو گروه‌های تروریستی قرار داد که خب از نظر کارشناسان قرار دادن نیروی نظامی و دفاعی کشور به عنوان گروه تروریستی اقدامی نامتعارفه که تو فرهنگ بین‌المللی هم جایگاهی نداره. ناظران میگن این اقدام آمریکا نشانه عصبانیت نظام سلطه از موفقیت‌های سپاه در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی بوده. گزارشی در این باره از همکارم سید عبدالله طباطبایی.
روز میلاد امام حسین علیه السلام به عنوان روز پاسدار نامگذاری شده. وجه تسمیه‌ای که این روزها بیش از پیش نمایان است. امامی که با سبک زندگی و رفتار سیاسی خود تحولی در روند اسلام ناب محمدی ایجاد کرد و حالا سپاه پاسداران با تربیت سپاهیانش در دانشگاه امام حسین در همون خط قدم برمی‌دارد.
اعیدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدو بکن.
حالا سپاه در همان خط هر جا کاری باشد با تکیه بر و اعیدوا لهم هر نیروی دارد را برای مقابله با دشمنان و البته یاری مردم و پاسداری از انقلاب به کار گرفته و شاه کلید حل مشکلات شده. هر جا همه از پس کارها بر نیامدند. سردار عبداللهی فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیای سپاه:
همیشه به اصطلاح در رکاب دولت‌ها بودیم به عنوان بازوی توانبند دولت و ملت. باز هر جایی که کار سختی است کسی نمیتونه انجام بده ما دستمون بالا در خدمت شما هستیم.
سپاه و سپاهیانش که با تکیه بر اشداء و علی‌الکفار حاضر به یراق دفاع از انقلاب و سرزمین مادری مانند با تمام توان و گوش به فرمان فرمانده پای کار هستند. سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه:
آنقدر پایگاه زیاد داریم که هر مقدارم شناسایی بکنن قادر نیستن مقابله بکنن با مجموع پایگاه‌های ما. پاسداران عزیز همه در اوج آمادگی هستن منتظرن که امام خامنه ای عزیز لب تر کنه.
سپاهی هایی که هر تهدیدی علیه ایران اسلامی مان را در جا پاسخ داده و میدهند، درست مثل وقتی که یانکی های آمریکایی در خلیج فارس ما پا را از گلیمشان درازتر کردند و برای نخستین بار در تاریخ معاصرشان نظامی هایشان به اسارت در آمدند.
خب چی شد که وارد آبهای ایران شدند؟
میگه که این یک اشتباه بود، من اشتباه کردم و عذرخواهی میکنم، معذرت میخوام بابت اشتباهم.
البته سپاه روهما و بینهم هم دارد، لبخندهایی در قدم زدن با مردم هر جا نیاز به کمک دارند. از همراهی با مردم زلزله زده در کرمانشاه و نشاندن نشان لبخند بر لبانشان.
روستای کویکزی در دشت زهار.
از مقام معظم رهبری و سپاه پاسداران تشکر با خدرانی علیه که
تا همین روزها پا به پای سیل زده ها از گلستان و مازندران تا لرستان و خوزستان. سردار جعفری فرمانده سپاه.
من اینجا بر نمیگردم، میرم رو همین جاده میشینم، بولدوزر بیارید این جاده رو خراب کنید، کل این آب خالی شده.
ممنونه عزیزان سپاهیم، ارتشیم که واقعا دلسوزانه الان زحمت کشن.
نه تو اینجا، تو کل کشور عملکرد سپاه خوبه، واقعا داره انجام میده.
و حالا از چند ماه بعد از انقلاب، یعنی دوم اردیبهشت سال 58 تا همین امروز، سپاه و سپاهی ها هر جا لازم بوده به دفاع از انقلاب اسلامی پرداختن، از دفاع از وطن تا دفاع از حرم، و حالا در این سیل اخیر در دفاع از مردم در برابر آسیب ها و بلایای طبیعت. سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس.
جوانهایی که سنشون اقتضا نمیکرد جهاد زمان دفاع مقدس را درک بکنن و الان هم خیلی ها اصرار میکنن به عنوان مدافع حرم بیاین. خوزستان الان تو همین حادثه که اتفاق افتاده یه دفاع از حرم، دفاع از حرم چی بلدتر از اینکه انسان را کرامتش را حفظ کنید.
حالا با همه این خدماتی که سپاه و سپاهی ها در کنار دیگر نیروهای مسلح کشورمان به مردم کرده و میکنند، اما دشمن با نفوذی ها و نوچه های رسانه ایش سعی در خاک پاشیدن به این خورشید خدمت به مردم دارد، و یا حالا مثل رئیس جمهور آمریکای شیطان بزرگ در بازار مسگرهایشان سپاه را تروریست خواندند. محمد سجادی، کارشناس امور بین الملل.
اگر تلاش ترامپ برای سرکار نگه داشتن نتانیاهو با این اقدامات انتخاباتی عجیب رو کنار بذاریم، میتونیم بگیم این کار ترامپ بر اساس این تحلیل شکل گرفته که وحدت نیروهای داخلی بیشتر شده و در حوزه خارجی حتی ایران تو سال گذشته تونسته بزرگترین صادر کننده کالا و خدمات به عراق باشه. برای همین برای مؤثر نمایی سیاست‌های عجیب و حفظ آبروش دست به این کارا میزنه که در میدان عمل هم تغییر ایجادی نمیکنه. هیچ وقت اونجوری که آقای پومپو ادعا میکنه ایران به میز مذاکره بر نمیگرده با این وضعیت. آمریکا همه جوره فشاراشو آورده، اینا دادن تنفس مصنوعی به میته.
تروریست خواندن مهربان ترین نظامی های دنیا آخرین طنازی های آمریکایی های در حال افول است. اما سپاهی ها هم پای مردم خرمشهرها آزاد کردند و آماده فتح خرمشهرهای پیش رو هستند.
خب خدا قوت میگیم به همه پاسداران انقلاب اسلامی که در همه حوزه ها با فداکاری حافظ امنیت، اقتدار و عزت ملت ایران هستن. شما عزیزان شنونده هم بر ما پیامک بزنید درباره نقش سپاه در سازندگی کشور و اینکه چرا آمریکا به این اقدام نابخردانه دست داده. شماره پیامک ما 3610 است.
به صورت 100% تخریب شده و تمام
اصلا زندگیمون از این حکومت تموم شد.
دولت وظیفه خودشون میدونن که با تمام توان در کنار شما باشن.
بودی ده بیارید این جاده رو خراب کنید، کل نهی آب کنید.
هیچ ناراحتی نداریم از حال کمک بسانید.
بهمون سختی هم گذشت ولی کمک هم زیاد داشت.
خب هزینه های خسارت های سیل بنا به برخی آمارها تا 60,000 میلیارد تومان هم رسیده که قطعا نیازمند همکاری فوری شما مردم نودوسته و مراکزی هم که چه توسط هلال احمر و چه کمیته امداد برای کمک به این هموطنان سیل زده راه اندازی شده که شما عزیزان میتونید کمک های خودتون رو از طریق این مراکز به آسیب دیدگان سیل اهدا بکنید. اما با مصوبه دولت ارز 4200 تومانی برای گوشت قرمز وارداتی حذف میشه. به این ترتیب گوشت وارداتی با ارز نیمایی که نزدیک به دو برابر ارز ترجیحیه وارد میشه. در حالی که قیمت گوشت به بیش از 100 هزار تومان رسیده، حذف ارز دولتی برای گوشت‌های وارداتی از نظر فعالان بازار موجب تثبیت این گرونی میشه. با این حال مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت از حذف ارز دولتی برای واردات گوشت دفاع میکنه و میگه تولید کنندگان دامی اینطوری حمایت خواهند شد. این در حالیه که با ارز 4200 تومانی هم قیمت گوشت به حدی بود که سود نامتعارفی برای تولید کنندگان داخلی به دنبال داشت و مهمتر از همه گوشت از جمله کالاهای اساسیه که ارز دولتی اون نباید حذف میشد. گفتگو همکارم خدایی با آقای کلامی.
دو تا هدف عمده داشته این مصوبه، یکی این که مقادیر ورود و افزایش بده، نکته دومش هم این بوده که در واقع تولید کننده های داخلی که در واقع میخوان تولید بکنن در واقع هم اقتصاد محمدی هم حمایت از تولید داخل، دولت نیاد با یه عرض حمایتی نرخ پایین‌تری اعمال بکنه که اونا تولیدشون غیر اقتصادی بشه.
بعد الان این نیازمند هماهنگی با مجلس نیست، چون به هر حال کالای اساسی قرار بوده که نرخ ترجیحی وارد کشور بشه.
نه، اون که مجلس که خودتون میدونید که مجلس مداخله‌ای در نرخ ارز نمی‌کنه.
این که فرمودید حمایت از تولید کننده داخلی هستش، خب الان زمانی که 4200 هم وارد می‌شد بازم قیمت رفته بود به 120 تا 130 تومان گوشت، یعنی عملاً اینطور نبود که 4200 که وارد کشور می‌شد قیمت
پایین بیاد. تو شرایط فعلی تولید کننده های داخلی ما در واقع برای اینکه تولیدشون صرفه اقتصادی داشته باشه، اگر شما بیا یه گوشت ارزونی رو مطابق کل مصرف کشور وارد بکنی، خب اینا همه تولید رو تعطیل میکنن میرن کنار.
شما بررسی کردید الان قیمت تمام شده هر کیلو گوشت دام کوچیک برای یه خانواده روستایی چقدره؟ از اینه تمام شدهش چقدره؟
همه تولید یک کیلو گوشت به اعلام وزیر جهاد توش ما 25 تومنه.
یعنی الان شما میفرمایید اگر گوشت الان بشه دامدار سنتی که گوشت قیمت تمام شدهش برای مثلا 30 تومنه، اگه به جای 100 تومن 60 تومن بفروشه همه داماشون رها میکنن، یعنی میلیون نفر بیکار میشکنن.
اومدید عرض هیچ کالای اساسی غیر از گوشت عوض نشده، گوشت قرمز فعلا عرض شده مبادله ای، مبناش هم مبادله است. همون طور
تکلیف مصرف کننده چی میشه؟ من اینجا الان من بگم که خیلی خوب اینو من دو برابر سه برابر سود نامتعارف بدم به اون تولید کننده دام که بگم اینا سرمایهشون بیام این طرف.
من قصد جسارت به شما ندارم، ولی شما سوالایی میپرسی خودت علم اقتصاد رو نمیدونی. من به شما دارم شفاف میگم، وقتی سود غیر متعارفی توی نقطه وجود داره سرمایه به اون سمت حرکت میکنه، تولید در اونجا افزایش پیدا میکنه، به تعادل میرسه.
الان با توجه به وضع اقتصادی مردم این به گرانی ها دامن نمیزنه به نظر شما؟
نه، به گرانی ببینید خیلی از شماها یادتون باشه خود شما رفتید برنامه ساختید و ما که داشتیم با 4200 عرضه میکردیم، کی رفت تو همه جامعه نشر داد که آقا گوشت 4200 باعث ایجاد صف شد، گوشت 4200 به دست همه نمیرسه.
سی رسانه ها نه به خاطر 4200 انتقاد کردن، رسانه ها گفتن که این 4200 توزیع خوبی صورت نمیگیره، نه اینکه چرا دولت 4200 وارد میکنه.
اشتباه رسانه ها همینجا.
خب اینا باید سیستم توزیع نباید درست میشد؟ خب این سیستم توزیع باید راهکاری اندیشیده میشد، چون الان ببینید اشکال اساسی که به وزارت صنعت گرفته میشه، میگن که اینها به جای اینکه خودشون کنترل بازار بکنن، اینا خودشون دنبال بازار آزاد و دنبال اون بازار حباب راه میوفتن.
برادر من، یعنی من که من نمیدونم شما در مبنای حرفایی که به صورت عام زده میشه حرف تخصصی بزنید.
خب گفتگویی بود درباره خدمت شما عرض کنم که حذف ارز دولتی 4200 تومانی برای واردات گوشت قرمز که به تثبیت گرونی گوشت منجر میشه، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت بود که در این باره توضیح میداد. شما عزیزان شنونده هم نظرتون رو در این باره برای ما پیامک کنید. در برنامه‌های بعدی این موضوع و پیام‌های شما پیگیری خواهد شد. شماره پیامکمون 30610.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
اما یکی از شما عزیزان شنونده در پیامکی گفتید از یکی از شرکت‌های خودروسازی خودروی خریده بودم، بعد از یک سال دوتا لاستیک جلوی اون تو خیابون ترکید. وقتی به لاستیک فروشی مراجعه کردم، صاحب مغازه قبل از اینکه به او چیزی بگم گفت این مدل لاستیک 40-50 هزار تومان ارزون‌تره و ترکیدنش امری عادیه. حالا من حرفم اینه که آیا برخی شرکت‌های خودروسازی به خاطر ارزون بودن این مدل لاستیک رو استفاده کردن؟ اگر به جای خیابون تو یک آزاد راه با سرعت بالا این ترکیدگی اتفاق افتاده بود، چه بر سر من و سرنشینان خودرو می اومد؟ شما عزیزان شنونده هم نظرتون رو در این باره برای ما پیامک کنید. شماره پیامکمون 30610. اما تنها استخر استاندارد شنای کشورمون قرار خصوصی بشه. استخر آزادی تهران که محل تمرین و آماده سازی ملی پوشان ورزش‌های آبی و دیگر رشته هاست، در روزهای اخیر با نصب تابلویی از ورود ملی پوشان برای تمرین جلوگیری کرده. این اتفاق در حالی رخ داده که ملی پوشان شنا